فصل پنجم.
از زمانی که از پاساژ و محل نگهداری غرفه تمساح بیرون زدم، هر چه فکر میکنم بیشتر به این نتیجه میرسم که دیگر نمیتوانم آنجا را تحمل کنم. غیر ممکن بود که انتظارات این دو آدم کله پوک را عملی کرد. هرچند با تنفس در هوای تازه بیرون، خشمم اندکی فروکش کرد تا اینکه بالاخره سوار کالسکه شدم و به خانه رفتم. بیدرنگ لباسم را عوض کردم و به داخل رخت خواب خزیدم. در این میان چیزی که بیش از همه ذهنم را آزار می‌داد این بود که آخر عمری شدم منشی آقای ایوان ماتوویچ. هر شب با خستگی و دلمردگی باید وظایف یک دوست مثلا واقعی را به انجام برسانم. اعتراف می‌کنم که هرگز از ته دل میانه خوبی با ایوان نداشتم. از دست خودم زله شدم. دلم می‌خواهد خودم را به باد کتک بگیرم. همین کار را هم کردم و شمع را خاموش کردم و انقدر سرم را به تخت خواب کوبیدم که از حال رفتم. افتادم و خوابیدم. تمام شب خواب میمون‌های کنار قفسه تمساح را می‌دیدم. از خواب که بیدار شدم، با وجود آن که هنوز پشت سرم به خاطر کاری که دیشب کردم درد می‌کرد، با این حال تصمیم گرفتم برای مشورت و اطلاع رسانی سری به النا همسر ایوان بزنم و او را از اتفاقات روز گذشته آگاه کنم. و البته بعد از خوردن صبحانه مختصر همین کار رو هم کردم. نمیدانم هوا امروز خیلی سرد بود و یا خواب نصف کاره دیشب با آن همه درد و البته حرفها و هزیانگویی‌های ایوان انرژی را از من گرفته بود که اینقدر احساس سرما می کردم. و هر حال به منزل النا رسیدم و با خود گفتم 10 دقیقه باقی مانده تا 8 را هر طور شده صبر کنم و بعد در خانه آنها را بزنم. ضربه های ناقوس کلیسا من را به سمت در برد تا با ضربه های ممتد به آن هم حضورم را اعلام کنم و هم اگر النا خواب بود او را بیدار کرده باشم. با راهنمایی او در پشت دیوار بیرونی اتاق خواب که مبلی راحتی زینت بخش اتاق نشیمن خانه ایوان بود نشستم. النا ایوانوونا روی نیمکت شیک کنار میز صبحانه نشست و سرگرم خوردن قهوه و بیسکویت شد. چهره دلنشین و معصومی پیدا کرده بود، هرچند در پشت آن چهره هنوز اسرار نهفته یک زن جوان با تمام فراز و فرودهایش نهفته بود. وقتی دیدم سخت به فکر فرو رفته یکی خوردم. انگار کلن حضور من را فراموش کرده بود. و هر حال با صرفه ای او را از رویاهایش بیرون کشیدم. سلام و علیکی کرد و گفت آه تو اینجا هستی؟ بعد ادامه داد راحت باش و قهوهی بخور. خب دیروز چی کارا کردی؟ به دیدن تئاترم رفتی؟ به او گفتم شما چطور؟ رفتی؟ تو خودت خوب میدونی که من حال رفتن اینجور جاها را ندارم. تازه باید به دیدن زندانی میرفتم. و در حالی که قهوه را سر میکشیدم، آه بلندی کشیدم. النا گفت چی؟ کدوم زندانی؟ و بعد از کمی مکث و تأمل گفت اوه منظورتون بیچاره است. خب چطور بود؟ حتما بی‌حوصله شده. راستی میخواستم مطلبی رو با شما در میون بگذارم. من من به فکر جدایی هستم. با شنیدن کلمه جدایی سرم سود کشید. چنان اذیت شدم و یکی خوردم که نزدیک بود فنجان قهوه از دستم بیفتد. فریاد زدم جدایی؟ در حالی که سخت حالم گرفته شده بود، به یاد مردی افتادم که در کار معماری است و اخیراً برای تغییر دکوراسیون خانه به منزل ایوان و النا رفت آمد میکرد و با زبان چرب و نرمی که داشت النا ایوانوونا را به حرف میکشید. من از این مرد بدم میآید. حالا دیگر تردیدی نیست که دیروز النا با وجود اتفاقی که برای ایوان افتاده بود، جلسه ثبت قرارداد برای آغاز کارهای تغییر دکوراسیون خانه را لغو نکرده بود و ممکن بود حتی تمام داستان را برای این مرد معمار تعریف کرده باشد. النا که انگار از پیش حرفای را حفظ کرده باشد گفت: مگه جدایی چه اشکالی داره؟ اگه قرار باشه ایوان تا ابد تو شکم تمسا بمونه، چه معنی داره که من یه عمر منتظر بازگشت کسی باشم که هیچگاه بر نخواهد گشت؟ اگه او شوهر منه، باید تو خونه باشه، نه تو شکم تمسا. با دلگیری گفتم: این یه اتفاق غیر قابل پیشبینی بود. ناگهان النا از کوره در رفت و جیغ کشید و با صدای بلند گفت: تو حق نداری با این لحن با من صحبت کنی. تو یادم میاد تو همیشه موی دماغ من بودی. تو اصلا چه کاره‌ای که نصیحتم میکنی؟ خیلی از مردم به من گفتن که حالا که ایوان ماتویچ حقوقش قطع شده، من حق دارم از او جدا بشم. به هر حال از سر عجز و ناتوانی و البته با تعجب و لحنی دلسوزانه فریاد زدم: آیا واقعا این حرفا رو از زبون تو میشنوم؟ آخه کدوم آدم پست فطرتی این فکرا رو تو کله تو فرو کرده؟ مگه ممکنه که زنی تنها به خاطر قطع شدن حقوق همسرش از او جدا بشه؟ نمیدانستم چه باید میگفتم و چه کاری باید میکردم. تنها سعی کردم چشمایم را ببندم و هرچی به ذهنم منطقی آمد را بازگو کنم و گفتم: باور کن تو این شهر و این کشور کرور کرور اتفاقات بدتر از این برای هر خانواده‌ای میفته که حتی پای آبروی اونا را هم به میون میکشه، ولی اون افراد برای حفظ و حرمت خانواده و فامیلم که شده سعی میکنن علنی نکنن و تا حد امکان کنار هم باشن. بیچاره ایوان ماتویچ که حتی در اندرون چکم تمسا احساس عاشقانه سوزانی به تو داره و لحظه‌ای به خاطر تو، یاد تو و تمام دلتنگیاش آروم و قرار نداره. چشمانم رو که باز کردم دیدم صورت برافروخته النا حالا کمی آرامتر شده و بی فوت وقت ادامه دادم: حتی دیروز ایوان به من گفت آخر سر کاری میکنم که همسرم به من ملحق بشه و دقیقاً به همین ترتیب حرفای جالب و امیدوار کننده ای را با آب و تاب برای او شهر دادم. اما نمیدانم کجای حرفایم را اشتباه رفتم و یا کلمه ای را بیجا به کار بردم که بار دیگر النا داد و قال را انداخت و گفت: نفهمیدم، من با پای خودم برم داخل شکم تمسا؟ مگه عقلم را از دست دادم که وارد بدن تمسا بشم؟ چه کار احمقانه ای؟ چه ریخت و قیافه ای پیدا میکنم؟ تازه اگه در این میون کسی منو ببینه که دیگه آبرویی برای من نمیمونه. تکلیف غذای من چی میشه؟ چطور خودم رو سرگرم کنم؟ از همه اینا بگذریم، اگه داخل شکم تمسا به دلایل مختلف دچار دعوای زن و شوهری بشیم تکلیف چیه؟ بازم باید کنار هم باشیم؟ این کار دیوونگیه، وحشتناکه. من وسط حرفای او پریدم و با احساسات و هیجان یک آدم حق به جانب گفتم: گیرم همه حرفا و دلایلی که میاری درست باشه، ولی نکته‌ای که توجه نکردی اینه که ایوان بیچاره و فلک زده تنها از روی احساسات و عواطف پاک و عاشقانش از تو خواسته که به او بپیوندی. این یعنی اصالت و تعهد یک زوج. باور کن که زندگی بدون تو برای او دشواره. اما النا ایوانوونا عزیز، با این حرفا که زدی احساس میکنم تو اصلا احساسات، عشق و وابستگی به همسر رو به حساب نمیاری. نمیدونم به چه زبونی باید بهت بگم که زندگی کردن برای ایوان ماتویچ بدون تو دشوار و حتی غیر قابل تحمله. اینکه تو رو دعوت کرده تا پیش او باشی نشونه عشق و علاقه و وفاداری اونه. النا ایوانوونا در حالی که انگشتانش را بدون آنکه هارمونی خاصی داشته باشند بیدلیل در هوا تکان میداد گفت: اصلا دلم نمیخواد، مگه زوره؟ شوهرم آدمی ترسناک و شرایطش وحشتناکه. خدا تو رو لعنت کنه که اشک منو در آوردی. اگه احساس میکنی که شکم تمساح برای زندگی جای خوبیه، خودت برو و به دوست جونجونید ملحق شو و تا آخر عمر با هم به بحث ملال‌آور علمی و نظریه های اقتصادی سرگرم شید. کاش النا میدانست با به زبان آوردن واژه دوست جونجونید چه پتک محکمی بر سر من کوبیده است. اما چاره ای نبود جز آن که با متانت و آرامی به حرف زدن با این زن ادامه دهم. برای همین بود که گفتم: درست نیست که این پیشنهاد را به مسخره بگیری. خودم که می دانستم چه اراجیفی داشتم به النا می گفتم، اما وقتی صورت حیران و چشمهای گشاد شده او را دیدم، تنها منتظر فریادی از سوی او بودم که همین اتفاقم افتاد و فریاد النا مانند آواری بر سر من خراب شد که می گفت: چطور؟ راستی راستی شما دوتا عقلتون از دست دادید. النا اندکی به فکر فرو رفت و بعد ناگهان خود را روی صندلی راحتیش انداخت و چنان به قهقه افتاد که چشمایش پر از اشک شد. من هم شروع کردم به خندیدن و هر دو سر حال و شاد بودیم و من بعد از سیل اراجیفی که پشت سر هم گفتم تازه با این شوق به هیجان آمدم. در این شرایط شاد و شنگولی بود که من همه جزئیات برنامه‌ها و نقشه هایی را که ایوان ماتوویچ در سر داشت برای النا به عنوان همسرش گفتم. موضوع تدارک مهمانی در سالن پذیرایی خانه نظر النا را جلب کرد و مایه خوشحالیش شد و گفت: خب، با این حساب برای مهمونی ها باید لباس تازه‌ای بخرم. پس با این حساب ایوان ماتوویچ باید هرچه سریعتر ترتیبی اتخاذ کنه که حقوقش به دست من برسه. بعد دوباره به فکر فرو رفت و در ادامه صحبت خود گفت: راستی چطور میخوان او رو با مخزن آب اینجا بیارن؟ خیلی زشت و احمقانه است. حتی احمقانه تر از فکر جدایی که به سر من افتاده بود. دلم نمیخواد شوهرم داخل مخزن به سالن پذیرایی منزلمون، اونم برای حضور یک مهمونی بزرگ بیاد. نه، نه، نمیخوام. بعد در همین افکار بود که کاغذ و قلمی برداشت و همینطور که به من اشاره میکرد تا قهوه بریزم، به اتاق خواب رفت و گفت: چند دقیقه صبر کن تا اسامی مهمانان را بنویسم و بیایم.